ساعت 24:01، تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. مهمترین ویژگی انسان تواناییش برای تصمیم گیری آگاهان است، این که به صورت منطقی همه جوانب رو بسنجه و انتخاب کنه. اما برخی از تاکتیک ها طوری طراحی میشند که قدرت ارزیابی منطقی رو از فرد میگیرند و به تصمیم گیری او جهت میدن، یا این یا آن. این گزینه است که دو قطبی ها پیش روی ما میگذارند و یک موضوع که ممکن است حالت های مختلفی داشته باشد را دو حالت منحصر میکنند. پدیده‌ای که در موضوعات مختلف اجتماعی، اعتقادی و این روزها سیاسی سر و کله‌اش پیدا می‌شود و روی جهت‌گیری‌های جامعه و همینطور تصمیمات مهم افراد تأثیر زیادی می‌گذارد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان در سال جدید با اولین برنامه از فصل سوم ساعت 24:01 در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. خانم دکتر معصومه نصیری میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس و فعال حوزه فرهنگی و رسانه هستند و قرار است راجع به بررسی تکنیک های خبری در ایجاد فضای دو یا چند قطبی کاذب در ایران صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی برنامه ساعت 24:01. در فصل سوم این برنامه به بررسی موضوع رسانه، انقلاب و علوم شناختی میپردازیم. آقای دکتر علیرضا داوودی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما آقای شایسته و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم و خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. و مهمان دیگر برنامه ما آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و شنوندگان محترم و جناب دکتر داوودی.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، فضای دو قطبی یا چند قطبی اساساً یعنی چی و چه اتفاقی در واقع میفته برای طراحیش؟
ببینید، در مدینه فاضله، حتی اینکه من عرض میکنم روز تئوری مدینه فاضله نیست، یعنی واعظان نظریه این که عرض میکنم رو درش نیاوردن، ما داریم درت برداری میکنیم، تقریبا مفهوم عرض میکنم. در مدینه فاضله خبری شما یک خبر صدق رو به مخاطب منتقل میکنید، مخاطب هم میپذیره و بر اساس اون برنامه ریزی میکنه. برای همین بهش میگن تولید، انتقال و ارسال تک ساعتی بر حوزه رسانه و پیامی که در واقع تولید میشه. هرچه ما از مدینه فاضله یا اون در واقع غایتی که در ذهنمون هست فاصله میگیریم، انتقال بر اساس منافع شکل میگیره. منفعت من بنگاه خبری، منفعت اوی شنونده و میزان ارزش افزوده‌ای که مسیر این انتقال منافع داره ایجاد میکنه. از اینجا به بعد ما یک مفهوم داریم تحت عنوان من و تویی، من و اوی، ما و اونها، اونها و ما، اینها و اونها، یعنی آغاز شکلگیری یک مرزبندی که معمولا در حوزه سیاست تحت عنوان آدرسازی هم ازش یاد میکنن، اما حالا با یک در واقع تناسبی که وجود داره. پس از اینجا به بعد دیگه لزوماً آنچه که قرار است منتقل بشود مفاهیمی تحت عنوان ارسال صادقانه یا توزیع صادقانه درش معنا پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین وقتی مرزبندی به وجود میاد، یعنی یک جریان رفت و برگشت و تلاش من مرزبندی کننده برای کنترل اون مسیر هاست، چه مسیر رفت چه مسیر برگشت. خیلی اختر امکان داره ما، من و او، همه اینهایی که وجود داره در جریان رفت باشیم، امکان داره جفتمون در جریان برگشت باشیم، اما باز جنس سرعت و جنس نقل و انتقال این وسط خیلی مهمه. البته اینجا یک تبصره خیلی مهم و مسئله بسیار باریکی وجود داره. این مرزبندی و این تقسیم بندی و این گانه سازی هایی که وجود داره فارغ از موضوعات ایدئولوژیکی و موضوعات مکتبی است. بین ما و رژیم صهیونیستی یک مرزبندی خبری بسیار جدی است و قطعا او اون طرف میدان است و ما این طرف میدان، و همه تلاشمون رو هم میکنیم که با همه آنچه که در توان داریم میدان اون رو از دستش خارج کنیم.
یعنی دو قطبی همواره بد نیست و گاهی اصلا لازمه.
بله، نمیگیم دو، میگیم این قطب سازی. حالا امکان داره اصلا چند قطبی بشه.
بله.
امکان داره اصلا جریان قطب بندی شده اتفاق بیفته. ما این رو، این مقوله، این یک تبصره مد نظرمون نیست، ما داریم قبل از اون رو در واقع صحبت میکنیم. پس ما بعد این وقتی که وارد حوزه در واقع تکنیک ها میشیم، یعنی داریم از یک جریان رفت و برگشت، از جریان رفت همزمان یا از جریان برگشت همزمان صحبت میکنیم، که بسته به میزان اهمیت موضوع، زمانی که در اختیار وجود داره، گونگی مخاطبی که در مقابل ما هست و میزان اهمیت رسوندن این پیام X به مخاطب Y، این بحث قطبش در واقع شکل میگیره. ما اینجا معمولا سه قطب داریم. قطب مثبت داریم، امکان داره که شما قطب سازی رو انجام بدید جهت تحریک ذهنی، یعنی برید سراغ گزاره‌هایی که تحریک ذهنی ایجاد بکنه. معمولاً پذیرش یک محتوا امکان داره در جریان ثابت شکل نگیره، امکان داره در یک جریان چالشی شکل بگیره. پس در قطب بندی سفید یا قطب بندی مثبت شما دارید تحریک ذهن انجام میدید، تحریک فهم انجام میدید، تحریک درک انجام میدید، برای اینکه این تحریک ها در کنار هم دیگه موضوع رو خطی و خشک به ذهن مخاطب منتقل نکنه، همراه با یک چالش کنترل شده این اتفاق بیفته.
براش مثال هم میتونیم بزنی؟ یعنی بله. تقریب ذهنی
تو ذهن مخاطب مصرف آب خیلی زیاده. خب آقای شهروند، خانم شهروند، در مصرف آب صرفه جویی کن. خب طرف این کار انجام نمیده. شما میاد شروع میکنید از جنس تبلیغات مثبت تحریکی استفاده میکنید. هرچند گزاره‌هایی که در این حس تبلیغی مثبت وجود داره، گزاره منفی است. گزاره منفی منظور به منزله سلبیشه. یعنی که آقا این آب داره تموم میشه، پشت سد آب نداریم، اسراف اینی که داری تو انجام میدی امکان داره آب رو از بین ببره. حالا اینجا یه قید ایدئولوژیکی هم بهش میزنیم، اسراف حرام است، پس تو هم داری فعل حرام انجام میدی، هم داری زحمت اجتماعی ایجاد میکنی، این تحریک رو انجام میده. اما مثبته، چون خروجی و نتیجه حوزه تکنیک باید حتما برای ما قابل لمس باشه، انتهای باز نمیتونیم با تکنیک رفتار بکنیم. مرحله دوم میشه اون بحث در واقع قطب سازی منفی. قطب سازی منفی معمولا تهش منجر به خروج مثبت نمیشه، قطعا و لاجرم به نزاع و برای در واقع نوعی جنگ، حالا دوست در سطوح مختلفش در واقع منجر میشه. خب مفاهیم اقتصادی، مفاهیم اجتماعی، مفاهیم سیاسی و حتی امنیتی این وسط خیلی میشه در واقع راجبش مثال ایجاد کرد، که دیگه از اینجا به بعد ما یک مفهومی رو داریم در حوزه قطب بندی منفی تحت عنوان جنگ قدرت، و یک قطب بندی در واقع خاکستری هم داریم که اتفاقا این قطب بندی از دوتای اول، حالا نسبت اول که هیچی، از دومی خیلی خطرناکتره، چون تمام گزاره های سیاه و سفید رو به گونه با هم خلط میکنه و قاطی میکنه که تکلیف جامعه با نوع پیامی که میده مشخص نیست.
تعلیق ایجاد میکنه،
فراتر از تعلیق، نوعی به هم ریختگی عمدی ایجاد میکنه، و این به هم ریختگی نهایتا به نقطه ای میرسه که امکان داره مخاطب بیاد در فضای رئال، یعنی بیاد در خیابون، اما ازش بپرسی چرا، نمیدونه چرا، که حالا در هر کدوم اینها چه تکنیکایی و بر اساس کدام گزاره به نسبت زمان، اهمیت موضوع، نوع مخاطب و میزان ضریبی که باید بهش داده بشه قابل صحبت.
ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیام کوتاه 30,035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست.
آقای شایسته نیا، بحث تضاد و تردید معمولاً در دل ایجاد دو قطبی‌ها یک سویه جدی داره. یعنی اساساً دو قطبی یا چند قطبی‌ها ساخته می‌شوند که تضاد اجتماعی سیاسی ایجاد بکنه و از دل اون تضاد اجتماعی سیاسی حالا روندهای دیگری که مهندسی می‌شود در طراحی محتواهای رسانه‌ای اتفاق می‌افته. خود این رو هم به نظرم میاد که بشکافیم، این که تضاد و تردید چگونه ایجاد میشه که اول تضاد و بعد تردید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من از یک منظر دیگری شروع کنم که ریشه قطبندی ها برمیگرده به اختلافات. حالا اختلاف خوب است یا بد؟ اختلاف فی نفسه جز نوامیس خلقت. انسان ها یکسان نمیبینند، یکسان احساس ندارند. مثلا تعلقات به زادگاه، تعلقات به وطن، یک چیزی که در انسان ها متفاوت. تا زمانی که اختلافات در حد اختلافات باشه میتونه سازنده هم باشه. اصلا زمانی که اختلافات میاد به تقابل تبدیل میشه، از تقابل میاد به تضاد و به منازعه میرسه، مشکل اینجا پیدا میشه. حالا این اختلافات چند دسته هستن؟ یک اختلافاتی که وجود دارن، مثلا اختلافات نسلی وجود داره، نمونه های بسیار فراوانی هست. تفاوت سطح طبقاتی اقتصادی، تفاوت سطح اجتماعی، تفاوت سطح دانش، اینا وجود داره. یه سری مواردی است که زمینه هاش وجود داره، خودش وجود نداره، میشه به فعلیت در شما. و نکته مهمی که امروز در عصر رسانه و در عصر فضای مجازی خیلی قابل توجه هست، تفاوت هایی است که اصولا موهومه، نه طبیعی است نه زمینش وجود داره، اما اینا رو ایجاد میکنن و در یک جنگ شناختی طرف ناخواسته در یه موضع قرار میگیره که نمیدونه اصلا این موضع چیه و چرا در این موضع قرار گرفته، این موضع ارزش ضد ارزش در زندگی اون چه تأثیری داره. یه مرتبه داره ناخواسته فضای رسانه رو به یه سمتی میبره. ما در شرایطی که هستیم با تکنیک‌های خبری باید بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم، تفاوت‌های واقعی رو به رسمیت بشناسیم و از اینها استفاده مثبت بکنیم. و تفاوت‌هایی هم که زمینه‌هاش وجود داره دلیلی نداره ما اونا رو به فعلیت برسونیم. حتی مثلا بحث، مثلا فرض کنیم فمینیستی بین زن‌ها و مردها، جامعه زنان و مردان، آیا اینا مکمل هم هستن، متناقض هستن با هم؟ لزوماً باید در یه حوزه تضادی قرار بگیره؟ باید ببینیم از زمانی که مثلا به فمینیسم دامن زده شده، استحکام خانواده بیشتر شده یا کمتر شده؟ نابسامانی در عرصه ساحت زندگی بانوان بیشتر شده یا کمتر شده؟ اون تفاوت‌هایی که می‌سازند، ایجاد می‌کنند، ما باید با تکنیک‌های مختلف اینا رو مرتفع کنیم، از ذهن مردم ببریم بیرون، تفاوت‌های موجود رو جهت بدیم، ساماندهی بکنیم. شما مثلا در عرصه یک جبهه نظامی، اونی که داره در زمین می جنگه، اونی در دریا می جنگه و اونی در آسمان می جنگه، موضع‌هاشون متفاوته، ابزارهاشون متفاوته، نوع احاطه اونها به موضوع متفاوته و یک تفاوت باید باشه. ما الان در یک شرایطی قرار داریم که یک مرتبه فضای مجازی آمده که فی نفسه می تونه خیلی امر مبارکی باشه، اومده یک ساحت وسیعی ایجاد کرده که شما از صبح که از خواب برمیخیزی در سیطره امواج مختلف داده ها قرار میگیری. اگر شما نتونی و من نتونم اینا رو پالایش کنم و دسته بندی بکنم، من اینجا اراده ای ندارم، اینجا یادم میاد به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرماد مردم سه دستند، یا دانشمندند، یا دانش پژوه هستند، یا افراد معلقی هستند مثل پرکایی که به هر طرف که باد بیاد اونو میبره. ما اگر که وزن داشته باشیم، مثلا سوار رسانه پیدا بکنیم، خودمونو بشناسیم، محیطمونو بشناسیم، در تندبادترین عرصه‌های خبری که میخواد برای ما مخاطر ساز باشه، ما میتونیم رو تبدیل کنیم به حوزه سازنده. من همین موضوع اخیر رو بگم، وقایع اوکراین. در وقایع اوکراین درسته که غول رسانه جهان تلاش کرد که دو قطبی شدیدی ایجاد بکنه، مثلا تجاوز با اوکراین که از نظر ما هر تجاوزی، هر ستمگری، هر انسان کشی به خصوص انسان بیگناه مردوده، شرق عالم باشه، غرب عالم باشه، سیاه باشه، سفید باشه، اما امپراتور رسانه‌ای طوری عمل کرد که تو این داستان یه دیو بزرگی به نام روسیه ایجاد کنه و یه فرشته مظلومی، بسیار مظلومی به نام اوکراین. اما عرصه رسانه داخل کشور و کاربران مجازی ما به خوبی تونستن با این اتفاقی که رخ داد نقاب تزویر و ریا رو از چهره امپراتور رسانه‌ای دنیا بزنن کنار، چون همزمان چیزی به نام یمن وجود داشت، همزمان چیزی به نام فلسطین وجود داشت و ما بی تفاوت نبودیم. بحث این نیست که اصلا اختلاف وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اختلاف خوبه، تفاوت خوبه. ما چقدر منفعلیم و چقدر در این که سامان میدن به این مسیری که تفاوتها رو به تقابل و تضاد تبدیل بکنن، ما چقدر فعالیم، چقدر مبتکریم یا چقدر منفعلیم. در جامعه باید پیشاهنگانی باشن که این پیشاهنگان فضای هدایت جامعه به سمت خیر رو بسترسازی کنن. شما وقتی فضا رو بسترسازی کردی، خیلی ها در اون فضا میان. اتفاقا اون بخشی که این تفاوتها رو به تضاد تبدیل میکنن یا میتونن تفاوتها رو به معنای مثبت تبدیل کنن، اینا معمولا بخش اقلیتن. اون بخشی که در این فضایی که ایجاد میشه به جریان در میان، بخش اکثریت. و از نظر من بخش اکثریت وقتی هم که به خطا میره قابل سرزنش نیست. روشن فکری که عرصه در اختیار اوست، میتونه ذهنیت من رو سامان بده، اونه که خطا میکنه یا سبب میکنه.
ساعت 24:01.
خیلی مواقع اون پیش رو خودش ایجاد کننده چند قطبی هاست، حالا خواسته یا ناخواسته، و انحراف شناختی یا معنایی حتی ایجاد بکنه در موضوع، در مسئله، در افکار عمومی و اون چیزی که اتفاق میفته. آقای دکتر داودی، شما هم وارد بحث بشید.
ببینید، ما در حوزه شناختی یک خطای شناختی داریم، یک تعارض شناختی داریم. خطای شناختی معمولا هم میتواند در مبدا صورت بگیره، هم میتونه در ایستگاه صورت بگیره. قاعدتا وقتی هر دوی اینها دچار خطای شناختی بشن، نتیجه غلط از آب در میاد، حالا به شرطی که خطای سهوی باشه. ما از خطای هوشمند الان صحبت نمی‌کنیم. اما تعارض همون خطای هوشمنده در حوزه تکنیک‌های رسانه. یعنی هوشمندانه می‌خواهیم این خطا حاصل شود که تعارض پدید بیاید، تعارضی که تا قبل از این اصلا مخاطب نسبت بهش حتی هیچ حسی هم نداشته، حتی نمیدونسته که این موضوع میتواند به عنوان تعارض هم مطرح بشه. ببینید، مسئله در حوزه شناختی و در رسانه، تعارض بر سر حقابه مثلا دو کشاورز در زمینشون نیست. این خیلی متفاوت تر از این حرف است. تعارض در حوزه شناختی یعنی اینکه طرف نمیداند، واقعا نمیداند که الان علت حمله روسیه به اوکراین چیست. میاد پشت در مغازش پرچم اوکراین رو میزنه نووار. حالا میدی ازش سوال میکنی، خب تو دقیقا میدونی اصلا علت این موضوع چیه یا نه؟ فقط میدونه که باید یک تعارضی با سیستم مثلا داشته باشه. یا وقتی رسانه نمیتواند تنظیم کند یا نمیخواهد تنظیم کند، این باشه به حساب نوع برنامه‌ریزی که در واقع میشه، که تعادل در طرفین یک نزاع رو به گونه ای به مخاطب منتقل بکنه که مخاطب خودش به این جنبندی برسد که آیا روسیه حق داشته است یا نداشته است. فارغ از این که ما با هر نوع جنگی در هر ساحتی در واقع مشکل داریم و مخالفیم، غیر از جنگ مقدس، یعنی ما جنگمون با رژیم صهیونیستی از این قاعده مستثناست.
دفاع بود، ما دفاع میکنیم.
نه، حتی خیلی جاها من معتقدم که ما نسبت به رژیم صهیونیستی حمله هم میکنیم. خب البته نه مای ایران، مای مقاومت.
ببین، ما میریم کمک میکنیم به مقاومت که از خودش دفاع بکنه. یعنی حوزه دفاعه. نمیتونه رژیم اشغالگر بیاد یه ملت رو از هستی ساقط کنه و بگیم ساکت باشن.
خب نه، البته ما اونا
دفاع میکنن، دفاع مقدسه. ما وظیفه داریم به مظلوم در دفاع مقدس کمک کنیم.
بله، ولی البته ما نسبت به رژیم صهیونیستی گارد خیلی جدی تهاجمی هم داریم. یعنی ما تو تنها موردی که اصلا تعارف نداریم و میگیم زدیم و میزنیم، حالا فارغ از اینکه فلسفه‌اش فلسفه دفاعی است یا این رو الان کاری نداره، اما ما نسبت به رژیم صهیونیستی گارد جدی داریم. یعنی مثلا از این فضا در واقع مستثناه. بنابراین رسانه وقتی که ورود میکنه و میخواد اینجا یک مفهومی رو در واقع بیان بکنه، فارغ از اینکه الان خودش نسبت به اون مفهوم چه فکری را میکند، مخاطب رو باید در یک فضای سرد و گرم توامانه با هم حرکت بده که مخاطب اونجایی که به نتیجه و جنبندی رسید بر اساس دانش این رو در واقع با هم دیگه مخلوط کنه و درآمیزه. پس بنابراین این قطب بندی سرد و گرم در موضوعاتی که جامعه نسبت به بخش قابل توجهی از فلسفه اون رویداد اطلاعاتی نداره، توسط رسانه باید اتفاق بیفته تا بتونه به یک جنبندی برسه.
حالا اگه رسانه اصلا هدفش این بود که شما همان گونه فکر بکنی، یعنی اصلا خیلی از موضوعات هستن که مخاطب دربارش اطلاعات نداره، ولی من رسانه میگم تو این موضوع رو باید این گونه بفهمی. حالا یا من در واقع دارم اجتهاد شخصی میکنم، مثل همین موضوع اوکراین و روسیه، دلم میخواد مردم این گونه فکر بکنن به هر علتی.
بله، اگه قرن 19 هم بود فرمایش شما درست بود خانم دکتر. یعنی ما اون بحث جبر رسانه‌ای یا دیکتاتوری رسانه‌ای که ازش صحبت میشه، بله درسته. اما در حال حاضر که فاصله ای بین من تا نسل اطلاعات در واقع حد اکثر با 5 تا کلیک برقرار میشه، رسانه ای که فکر کند میتواند آن گونه که دوست دارد بقیه هم فکر کنند، اون رسانه اصلا محکوم به شکسته و محکوم به نابودیه. ما با سطح مخاطب رها کاری نداریم، ما داریم راجع به مخاطبینی صحبت میکنیم که براشون این موضوعات مهمه. بنابراین اینکه یک رسانه بخواد اینجوری عمل بکند و بگوید آنچه که من میگویم رو تو باید فکر کنی، این قید باید در زمان حال قید بسیار شکننده و سستیه. علتش هم اون سطوح دسترسیه. پس بنابراین رسانه نمیتواند بگوید آنگونه که من فکر میکنم تو باید فکر کنی. رسانه بهتر است بیاید بگوید روایت من از این قرائتی که شده است بر اساس این ادله، یا ادله میدانی یا ادله تئوریک، این است. و مخاطب اینجا بین روایت‌های مختلف نسبت به قرائت‌های متعددی که وجود داره، معمولاً اویی که پایدارتر است، منطق مستحکم‌تری داره و به نوعی به زبان خودش نزدیک‌تر هست رو قطعاً خواهد پذیرفت و انتخاب می‌کنه.
در برخی رسانه‌های بیگانه مد شده است که برنامه‌هایی رنگارنگ می‌گذارند و در ظاهر تفریح و سرگرمی و گفتگو با مردم حرف‌های سیاسی می‌زنند.
عزیزانی که پشت خط هستن، نفر اول آقای سیامک از ایران هستن. آقای سیامک، درود بر شما، صحبت‌های شما رو می‌شنویم، بفهمید تجربه شما از قطعی برق چیه.
عرضم حضورتون که ما برنامه تلویزیونی که پارسال من خریدم، حالا 1,700,000 تومان گرفتن سوخ. اومدن مثلا چیزشو عوض کردن، چی میگن، صفحهشو عوض کردن، میگن برنامه هایی.
اگر زن هستید، آیا شده که باورها و تعاریف جامعه شما رو تحت فشار بذاره که جور خاصی رفتار کنید تا به اصطلاح دختر، مادر یا همسر خوبی محسوب بشید؟
یه دختر اگر میخواد معیار خوب بودن رو، یعنی مارک خوب بودن رو به خودش بکسته، باید خیلی چیزها رو در کنار خودش داشته باشه. باید بتونه مثل یک مرد پا به پای مرد سایی مردش توی جامعه کار کنه، پول در بیاره، باید بتونه یک مادر خوب باشه، باید بتونه مثل زمانه جلو باشه. یعنی شاید امروز روز از یه پسری هم بپرسی که مثلا یه دختر خوب به نظر تو چجور دختریه، یه دفعه نمیگره بگه به نظر من یه دختر خوب دختری که آشپزی بلد باشه، کار خونه بلد باشه.
همزمان با فعال شدن فضای مجازی، برخی رسانه‌ها روی این نوع خبرهای غیر رسمی تمرکز ویژه کردند. برای تأثیرگذاری هم از شگردی استفاده می کنند که به آن سکوت گرم می گویند. اما این شیوه چطور عمل می کند؟ گاهی در میان خنده ها، گاهی در میان بازی و سرگرمی و گاهی در میان حرف های کنایه آمیز تلخترین حرف های سیاسی زده می شود. سکوت گرم اصولاً می خواهد مخاطب غیر حرفه‌ای را جذب و همراه خود کند.
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران، پدیده‌ای که اقتصاد ناکارآمد را بر سر سفره ها معنی می کند.
این روزها تقریبا همه مردم ایران درگیر قطعی‌های طولانی و نامرتب برق شدند. در روزی که چند نفر از افراد سرشناس حکومت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، شما موضوع برنامه‌تون رو به موضوع قطعی برق اختصاص دادیم که به نظر میرسه موضوع قطعی برق برای عموم مردم ایران، حالا یک قشر خاص کار ندارن، برای عموم مردم ایران در این لحظه و این ساعت و این روز موضوع بسیار مهمتری است.
سکوت گرم عملاً از نمادها و حرفهای غیر مستقیم برای درگیر کردن ذهنهای استفاده می کند که از تحلیلهای جدی و مستقیم لذت نمی برند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، از جزئیات این شگرد برای من می گوید.
الان شما دقت کنید، صدای آژیر آمبولانس، صدای آژیر آمبولانس در ذهن یک جور تداعی مسئله گرم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان شما منتظرید که مثلا این صدای آمبولانس یا این آژیر یه بیماری رو در درون خودش داشته باشه، یک فرایندی رو مدیریت بکنه، اما حقیقتا این صرفا یک صدای ضبط شده است. در ذهن شما گزاره گرم شکل گرفته، اما اساسا سوژه خود سوژه سرده چون وجود خارجی نداره. پس بنابراین ببینید، به همین نسبت شما بسیاری از کلام ها، مصاحبه ها، اصوات رو رسانه ها میارن استفاده میکنن که شما ذهنیتت گرم بشه، در حالی که اساسا پشت این گرما هیچ محور و موضوعی وجود نداره. اینو بهش میگن سکوت گرم و سکوت سرد.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آقای شایسته نیا، یه بحثی هم وجود داره. حالا آقای دکتر داوودی اشاره کردن به اون مثالی که طرف نمیدونه اصلا ماجرا چیه، پرچم اوکراین رو زده پشت مغازش، و حالا خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی مثلا یه خانم خونه‌داری که اساسا فقط سریال میبینه، خبر هم نمیبینه، میبینیم که پروفایلش رو عوض بکنه و اینها. فکر می‌کنین حالا یه ذره لایه‌های شناختی‌تر ماجرا رو بخوایم نگاه بکنیم در این ایجاد چند قطبی‌ها، مثلا یه مباحثی مثل واگیری هیجانی، مثل میل قرار گرفتن در اکثریت به لحاظ شناختی در یه لایه‌های از ذهن، یه اتفاقی می‌افته که شما ناخودآگاه بدون اطلاع، بدون علم و حتی بدون قرار گرفتن در معرض روایت‌های مختلف و انتخاب‌گری، میری در یک سوی وای می‌سی که اصلا خودت هم نمی‌دونی چی هست. چون ما در سالهای گذشته دیدیم که مخاطب واقعا نادانسته و بدون علم به موضوع در طرفی از دو قطبی یا چند قطبی که ایجاد شده رفته قرار گرفته که اون بار داشته برای در واقع سیستم و بدنهی که بدنهی تصمیم سازه. این رو هم آقای دکتر شما و هم شما اشاره بفرمایید، لایه های شناختی تو ذهن کجاها درگیر میشه که من بدون علم میام و قرار میگیرم در یک سوی ماجرا؟
ببینید، اولا من تمایل دارم خود زمینی تر صحبت کنم، ثانیاً بحث ها وقتی که خیلی پهن میشه جمع کردنش خود سخت میشه، چون قسمت به قسمت ناتمام گذاشته میشه. نکته ای که دکتر داوودی فرمودن، تفاوت هست بین رسانه مطلوب و رسانه موجود. رسانه مطلوب کارش باید بی‌طرفانه فضای رشد فرد رو ایجاد بکنه. قرآن میگه بشارت باید بر کسانی که همه رو میشنون و بهترین رو انتخاب میکنن. خب رسانه کارش این باشه که همه چی رو بگه، همه جوانب رو، معیارها رو بده، خود فرد تصمیم بگیره. اما در فضای رسانه موجود چنین نیست. به عنوان مثال، وقتی که یه حجمی از رسانه غالب دنیا یک موضوعی رو یک جانبه میخواد مطرح بکنه، شما همین که میخوای یک جانبه نباشی، میخوای بی‌طرفانه باشی شما در